ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. هیثم بن طارق سلطان عمان ایران را ترک کرد. ایران اعلام کرد منتظر نتیجه بررسی وضعیت سدهای مربوط به حقابه هیرمند است. باقر پرهام از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران درگذشت. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با رادیو فردا باشید. رسانه‌های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار 2 روزه به تهران رفته بود، ایران را ترک کرد. بنابر گزارش‌ها او صبح روز دوشنبه 8 خرداد و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی انجام گرفته بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار استقبال از سرگیری روابط ایران با مصر کرده و گفته مشکلی در این زمینه نداریم. سلطان عمان هفته گذشته در سفر به قاهره با رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرده بود. عمان روابط نزدیکی با ایران دارد و بارها بر سر اختلافات میان جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده است. و احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه 8 خرداد اعلام کرد که دولت رئیسی منتظر تشکیل تیمی مشترک با طالبان در مورد وضعیت سدهای مربوط به حقابه هیرمند میماند. آقای وحیدی تاکید کرده که متخصصان ایرانی بر این باورند که آب در سدها موجود است، اما طرف طالبان این موضوع را انکار میکند. وزیر کشور همچنین با مختصر خواندن درگیری میان مرزبانان ایران و افغانستان تاکید کرد که مشکل برطرف شده و نقطه مرزی برای تردد باز و آرامش برقرار است. در درگیری مسلحانه روز شنبه که در حوزه استحفاظی هنگ مرزی زابل بین مرزبانان ایران و طالبان رخ داد، 2 مرزبان ایرانی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. و باقر پرهام، مترجم، نویسنده و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و فلسفه، در 88 سالگی در آمریکا درگذشت. فرزند او رامین پرهام در حساب کاربری توییتر خود خبر درگذشت پدرش را منتشر کرده و نوشته که او روز یکشنبه 7 خرداد ماه درگذشته است. ترجمه کتاب‌های جامعه شناسی نوشته ریمون آرون درباره تقسیم کار اجتماعی، نوشته دورکیم، پدیدارشناسی جان هگل و نظم گفتار نوشته میشل فوکو و همچنین درباره طبقات اجتماعی نوشته جورج گورویچ نمونه هایی از کارنامه اوست. اما طی روزهای گذشته حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 1367، با حضور در کلاب هاوس اظهار نظرهای کم سابقه ای درباره وضعیت زندانیان در آن مقطع و همچنین اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 مطرح کرده. او این اعدام ها رو محکوم کرده، جنایت نامیده و گفته با انجام اعدام ها قصد داشتن مسئله وجود زندانیان سیاسی را پاک کنند. همینجا میریم سراغ بخش هایی از صحبت های حسین مرتضوی زنجانی در کلاب هاست که همکاران من آماده کردن. اینها رو میشنویم و برمیگردیم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاع این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود، نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم که امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی بسا از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در به اصطلاح در جاهای دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که اینها سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصطلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن. در این که زندانی ها را که خب تر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که عرضم کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدن در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد.
این یه مطلبی هست، مسئله است که به قول بعضی از گذاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند. بله، این یک واقعیتیه در بچه ها عمل میشه و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه، گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی غنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچم بالاتر بود و بدتر بود.
این صدای حسین مرتضوی بود، در واقع رئیس زندان اوین و زندان گوهردشت در سالهای 66 و 67. همونطور که شنیدید در بخش آخر صحبتاش، با تایید وجود شکنجه در اون زمان به صورت تلویحی، صدور احکامی برای رفع بکارت از زنان جوان قبل اعدام رو هم تایید میکنه. درباره اهمیت چنین صحبتهایی، اینکه فردی که اون زمان خودش مسئولیتی داشته، رئیس زندان بوده، الان داره در مورد این مسائل صحبت میکنه، با مهدی اصلانی از جان بدربردگان اعدامهای تابستان 67 که در زندان گوهردشت با حسین مرتضوی روبرو شده گفتگو کردم که میشنوید.
سید حسین مرتضوی زنجانی یا همون حجت الاسلام مرتضوی زنجانی که من در زندان گوهردشت ایشون رو گاه با پوتین و لباس نظامی و گاه با لباس روحانی دیدمشون، یک پیشینه ای داره به تمامی تباه در ساخت نظام زندان اسلامی. تمام زندگیش به عنوان مدیریت دو زندان بسیار مخوف و مهم، ستایش و تقدس مرگ بوده. در سیاه‌ترین دوران نظام زندان اسلامی کارش رو در بخش فرهنگی اوین آغاز میکنه. میدونیم وقتی ما میگیم کار فرهنگی در سال 60 یعنی چه؟ همون سیاست تبابسازی و گرفتن مصاحبه های اجباری بود. ایشون نه به عنوان یک پاسدار ساده و نگهبان عادی که با پیشینه چنین ظاهر میشن. بعد برکناری حاج داوود رحمانی از زندان قزل‌حصار و اسدالله لاجوردی از اوین و دادستانی، ایشون به ریاست زندان گوهردشت منصوب میشن. سیاستی که بعد در واقع کشتارهای دهه 60 به اصطلاح نوعی رفرم و دموکراسی قطره‌چکونی از بالا بود، برای اصلاحات وارد شدن. اما در سال 65 و 66 که من به عنوان شاهد اینجا دارم حرف میزنم، دورانی از سرکوب سیستماتیک بر سر برچیده شدن سفره‌های جمعی ورزش جمعی در پست ریاست زندان رو عهده‌دار میشن. میدونیم خشن ترین چهره های امنیتی زندان مثل شیخ مقیسه، یعنی همین ناصریان معروف، و داوود لشکری از زیردستان او و تحت آمرینش بودن. مواردی از بازجویی شخصی از زندان گوهرداشت رو میتونم به شهادت بنشینم، ایشون خودشون داشتن. و در دورانی توامن ریاست دو زندان مهم و مخوف تهران، اوین و گوهردشت، عهده‌دار بودن. بعد از دورانی به جهت اهمیت زندان اوین قبل از کشتار همه کشی 67 تنها به ریاست زندان اوین بسنده میکنن. الان هم به گمان من سخنشون و اون چیزی که دارن در کلاب میگن چیز خیلی زیادی بر حوزه دانسته‌های ما اضافه نمی‌کنن. یعنی آنچه که پیشتر آیت الله منتظری در خاطراتشون واکاوی کردن در مورد نقص اصلی و تأکید بر حضور و وجود پررنگ خمینی، باز هم آقایان پور محمدی، فلاحیان و رئیسی گفتن که ما فرمان ولی فقیه رو اجرا می‌کردیم.
اشاره کردید که صحبت‌های ایشون به نوعی تکراری هست، یعنی قبلا از سوی کسان دیگه آیت الله منتظری یا کسان دیگه عنوان شده. اما با توجه به جایگاهی که ایشون داشتن، با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده این مسائل مربوط دهه 60، اعدام‌های دست جمعی، همه اونها رو یا در سکوت بگذاره یا انکار بکنه یا تحریف بکنه، نمونش در دادگاه سوئد حمید نوری هم همون خط سیاست و جمهوری اسلامی رو جلو رفت، الان با توجه به جایگاهی که داشته فکر می‌کنید اهمیت نداره صحبت‌های ایشون، یا چه اهمیتی داره حتی اگر اون چیزهای تکراری رو بیان بکنه به رسمیت بخشیدن به اون صحبت ها نیست؟
بی تردید باید این فرصت داده بشه که ایشون و امثال ایشون بیان حرفاشون رو بزنن و بی تردید این در مجموع در واقع گفته هایشون تأییدیست بر آنچه که گذشته است. اما ایشون از زاویه در واقع دفاع از یک خط سیاسی و حکومتی، نخستون که بخشی از حاکمیت رو مبرا میکنن از آنچه که در حقیقت گذشته، بخشی رو جدا میکنن از جمله آقای میرحسین موسوی رو و به یک معنا خودشون رو، حالا که ساختار قدرت در حکومت اسلامی از بدو تولد بر مبنای حذف و سرکوب کلید زده شده و پیریزی شده، نقد جنایت حکومت اسلامی تنها با نفی تمامیت اون میسر هستش. بی تردید باید این فرصت به ایشون و امثالشون داده بشه که حرفاشون رو بزنن، گفته بشه تا ما بتونیم در واقع این پازل رو هرچه بیشتر تکمیل بکنیم. در واقع ایشون بسیاری از آن چیزهایی رو که میتونستن پرده بردارن رو تا این لحظه در حقیقت به یک معنا بر بخش‌های بسیار پر اهمیت لاپوشونی کرد.
آقای اصلانی، الان چرا تو این مقطع ایشون داره در مورد اعدام‌های دهه 60 حرف میزنه، در اون مورد به حالا زعم خودش افشاگری میکنه، به گفته شما چیز جدیدی نمیگه، ولی چرا این اتفاق داره میفته الان؟
بخشی از اون رو میبایستی که در جنگ قدرت دید. مثلا ایشون در صحبت‌هاشون به یک معنا رئیسی رو که در واقع یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ بودن رو زیر ضرب میگیره، تلاش میکنه با اون خط سیاسی که پیروش هست، اون خط سیاسی رو که حاملش هست، بخشی از نظام رو، یعنی به ویژه آقای میرحسین موسوی و به یک معنا خودشون رو از زیر ضرب بکشن بیرون، تنزل میده نقش خودش رو به عنوان یک کارمند عادی و کسی که از خیلی از امور مطلع نبوده. آقای مصطفی پور محمدی، یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ در تابستان 67، بر مبنای گزارش مدیریت زندان با زندانیانی که مقابل دادگاه مقابل هیئت مرگ قرار میگرفتن برخورد میکردن، مدیریت زندان در رأسش آقای سید حسین مرتضوی بودن، مطلقاً در این موارد ایشون سکوت میکنن و نمیگن. ما باید اجازه بدیم که اینها حرفشون رو بزنن تا بلکه ما بتونیم نور بیشتری بر تاریکخانه کلیت نظام اسلامی، به ویژه نظام زندان اسلامی بتابونیم.
شما تجربه شخصی هم دارید، در کتابتون هم اشاره کردید با آقای مرتضوی، حسین مرتضوی مواجه شدید، ممکن از این تجربه به ما بگید؟
در سال 66 بود که ماه رمضان در فصل گرما بود، ما و تعدادی از مجاهدین که در یک بند بودیم، خب مجاهدین به دلیل اینکه روزه میگرفتن اینها مشکل سر غذا نداشتن، اما اینها غذا رو وقتی میدادن به داخل بند، ما میبایستیم که غذا رو نگه داریم برای مثلا فردامون نگه میداریم، چون اونا دو وعده غذا میدادن، وعده افطار و سحری رو. یک حرکت اعتراضی صورت گرفت که ما غذای گرم میخوایم و این غذا فاسد میشه و این غذا رو باید ببرید شما گرم کنید افطار به ما بدید، منجر به اعتصاب غذای منصوبین به جریان چپ شد در زندان گوهردشت. 13 روز تصور میکنم که این ادامه داشت. روز 17 آقای مرتضوی رو من برای اولین بار اونجا با لباس روحانی دیدم، که با لباس روحانی اومدن، با لباس سیدی در واقع اومدن، با خشونت کلامی گفتش که شما 2 مونده به زحمت خوردن حضرت علی از من غذای گرم میخواین. به پاسداری که در واقع کنار دستش بود گفتش که هر کی غذای گرم میخواد اسمش رو بنویسه، یادداشت کنه، بده بیرون که ما از فردا بهش غذای گرم بدیم. در واقع به یک معنا توپ رو به زمین زندانیان چپ میانداخت. جدای از این در سال 66 در برچیدن ورزش جمعی و سفره‌های جمعی و سرکوب شدید زندانیان که حتی منجر به از دست رفتن چشم یکی از زندانیان مجاهد شد نقش اصلی داشتن در اون چرخه سرکوب. ایشون با یک همچین پیشینه‌ای و با یک در واقع وضعیتی اینگونه در ساخت نظام زندان اسلامی هستش که ما می‌بایستی که در واقع مکس بکنیم بر این پیشینه.
صدای مهدی اصلانی را می شنیدید و می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.